نمونه دوم شیخ ابوالحسن خرقانی است که بر سر در خانقاه خود نوشته بود: هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن را که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. این سخن هیچ گونه سازگاری با شریعت و آموزه های اسلامی ندارد. بیخوبون چنین اندیشه ای بر فرهنگ ایران استوار است. حجت الاسلام دکتر محسن کدیور در گفتگویی با ماهنامه آفتاب شماره 27 تیر ماه 1382 میگوید: در احکام اسلام تبعیض غیر قابل انکاری بین معتقدان ادیان مختلف میابیم. از این دیدگاه انسانها به 3 بلکه به 4 درجه تقسیم میشوند. انسانهای درجه یکم مسلمانان فرقه ناجیه هستند. انسانهای درجه دوم مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی هستند. اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان به شرطی که شرایط ذمه یعنی پرداخت جزیه با آخر شماری را بپردازند و هاکذا غیر مسلمانان که با دول اسلامی معاهده امضا کرده باشند انسانهای درجه 3 محسوب می شوند. دیگر انسانها یعنی کافران حربی که کلیه غیر مسلمانان غیر ذمی و غیر معاهد را در بر می گیرد انسانهای درجه 4 شمرده می شوند. انسانهای درجه 1 یعنی مسلمانان فرقی ناجیه از تمامی حقوق و امتیازات دینی برخوردارند. انسانهای درجه 2 یعنی مسلمانان مذاهب دیگر اسلامی از حقوق شرعی برخوردارند، اما از برخی حقوق شرعی و بسیاری امتیازات دینی محرومند. انسانهای درجه 3 یعنی اهل کتاب ذمی و کفار معاهد از اکثر حقوق شرعی بی بهرند. و انسانهای درجه 4 یعنی کفار غیر ذمی و غیر معاهد تقریبا فاقد هر گونه حقند و حرمتی ندارند. و ادامه می دهد: واضح است که در اسلام انسان از آن حیث که انسان است یعنی فارق از دین و مذهب از حقوق برخوردار نیست. از این دیدگاه چیزی به نام حقوق ذاتی انسان وجود ندارد. در اسلام دین و مذهب و عقیده مقدم بر انسانیت انسان است. بگو چه دین و مذهبی داری تا بگویم از چه حقوقی برخورداری. این ایمان به اسلام است که منشأ حقوق است، نه انسانیت انسان. انسان از آن حیث که مسلمان است دارای حقوق است، نه مطلق انسان. لذا انسان مشرک یا انسان کافر و ملحد و مرتد فاقد حقوق است و جانش ارزشی ندارد. چندی پیش آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در یک سخنرانی رسمی گفت: بشر غیر از اسلام همان حیواناتی هستند که روی زمین میچرند و فساد میکنند. با آنچه که در بالا آمد و هزاران نمونه دیگری که میتوان از قرآن و نهج البلاغه و نهج الفصاحه و دیگر بنمایه های اسلامی بیرون کشید، به روشنی دانسته می شود که یک مسلمان باورمند به اسلام نمی تواند مانند شیخ ابوالحسن خرقانی بگوید: هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. شیخ ابوالحسن خرقانی بهتر از حجت الاسلام محسن کدیور می دانست که در اسلام انسان از آن حیث که انسان است یعنی فارق از دین و مذهب از حقوق برخوردار نیست. پس نمیتوان او را در کنار یک مسلمان بر سر یک سفره گذاشت و جانش را گرامی داشت. پس آنکه این سخن را میگوید اگرچه با واژه‌های دینی و با زبان زدهای اسلامی میگوید، اما از فرهنگ ایران سخن میگوید نه از آموزه های اسلامی. پس میبینیم که شیخ ابوالحسن خرقانی درفش فرهنگ ایران را بر بالای سر خانقاه خود به اهتزاز درآورده بود، نه درفش شریعت اسلام را. نمونه سوم فردوسی است که شاهنامه خود را با نام خداوند جان و خرد آغاز می کند. خدایی که دارنده و پدید آورنده همه جانها و همه خردها و خود سرچشمه همه جانها و خردهاست. بالاترین چیز از دیدگاه فردوسی خرد است، نه ایمان. خرد بهتر از هرچه ایزدت داد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمیست، از اویت فزونی و زویت کمیست. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از ترده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. خرد جسم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. همیشه خرد را تو دستور دار، به دو جانت از ناسزا دور دار. در فرهنگ ایران جان از خرد و خرد از جان جدا نیستند، این دو در ادامه یکدیگرند و از آنجا که هر دو پدید آمده از تخم خدایند، نمی توان بر آنان آسیبی رسانید. هر جانی برآمده از دریای جانان است. اینجاست که فرهنگ ایران میگوید میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. در شاهنامه فردوسی هنگامی که فریدون بر ضحاک یا به گفته اوستا بر اژدهاک سکلی سپوزی شش چشم دارنده هزار چستی که بزرگترین دشمن جان است چیره میگردد و میخواهد او را بکشد، میبینیم که بیامد سروش خجسته دمان، مزن گفت کورا نیامد زمان. همیدون شکسته ببندش چو سنگ، ببر تا دو کوه آیدت پیش تنگ. به کوه اندرون به بود بند اوی، نیاید برش خیش و پیوند اوی. همین که دست خون ریزش را از سر مردمان کوتاه کنی، این ترا و مردمان ترا بسنده است. اما جانش از آن جانان است و نمی توان به آن آزار رسانید. شکوه فرهنگ ایران از لابلای داستانهای ایرانی بالا بر می افرازد و رخ نشان می دهد. نمونه چهارم مولوی بلخی است که مثنویش را با نوای نی آغاز می کند و آتش عشق را والاترین ارزش ها می شمارد و هستی را پدید آمده از آتش عشق خدا می داند، نه خلق شده به امر او. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. و دوم خرد و اندیشه است که در والاترین پایگاه هستی جا می گیرد. خرد و اندیشه ای که گوهری و سرشتی است و همچون شادمانی ارمغانی است از سوی گوهر هستی بخش خدا. ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. گرگون است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. گر گلابی بر سر و جبت زنند، بر تو چون بولی برونت افکنند. مولوی هم مانند دیگر بینشوران ایرانی از جرفای تاریکی های شریعت اسلام ناگهان به سوی روشنایی های فرهنگ ایران خیز بر می دارد و بر سر شریعت مداران خروش بر می کشد که ای قوم بهج رفته کجایید کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار. در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. 10 بار از آن راه بدان خانه برفتید، 1 بار از این خانه بر این بام برایید. 1 دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید؟ 1 گوهر جان کو اگر از بحر خدایید؟ با این همه رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شمایید. مولوی نمیتواند 1 دین یا 1 شریعت ایستا را بپذیرد. او از نو به نو شدن جهان آگاه است و میداند که هر نفس نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. پس باید با این جهان همیشه نو شونده همراه بود و از هر تازه‌ای به تازه تری دست یافت. باید پوست کهنگی و پوسیدگی را از مغز و روان و اندیشه بیرون کرد و جلوی خران انداخت. ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. نمونه 5 عطار نیشابوری است که چه در منطق الطیر و چه در تذکرة الاولیا داستانها و اندیشه های هستی شناسی ایرانی را در پیالی داستانها و زبانزدها و واژه های قرآنی می ریزد که هم سخنش را گفته باشد و هم مرگی سخت را برای خود نخریده باشد. نمونه 6 حافظ است که مست از باده فرهنگ ایران می خواهد فلک را سخت بشکافت تا طرحی نو در اندازد و معماهای خود را در کنار دریای فرهنگ ایران حل کند. چنین شد که ایرانیان در دام چنین تنش و کشمکشی فرو افتادند. از 1 سو گرفتار آیینی خردستیز که بال پروازشان را چیده است و پروانه نوشوندگی و نوجویی در پهنه آسمانهای تازه را نمی دهد و از سوی بوی خوش فرهنگ ایران از جرفای روانشان و از لابلای نوشته ها و سروده های بینشفرانشان جانهای خستشان را نوازش می کند و آنان را به پرواز به سوی جاودانگی ها و بیکرانگی ها برمی انگیزد. امروز بر ماست که این بندها را از دست و پای جان بکشاییم و به خیشتن خود باز کردیم. امروز بر ماست کسی مرغوار از جرفای خاکستر خود خیزشی دوباره کنیم و فرهنگ خود را دریابیم. تا گفتار آینده، همه شما یاران خوب ایران را به جهان شاد هستی می سپارم. همیشه سبز و سرشار و شاد باشید و بمانید. پاینده ایران.